اولاً برادران عزیز و پدران مهربان، همه شما را روزهای عید تبریک و تهنیت می گویم و از خداوند مسئلت دارم که این عید را خداوند بر همه شما مبارک بگرداند و خداوند این یک ماه عبادت هایی که شما انجام دادید از قبیل روزه داشتن، خیر احسان کردن، صدقه فطر دادن، نماز تراویح و پنج وقت نماز خواندن، خداوند این عبادت های شما را به درگاهش مقبول بگرداند و خداوند گذشتگان شما را رحمت و مغفرت بگرداند، بیماری های شما را خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و مسافران شما را خدای مهربان صحت و سلامت و خاندان بر بگرداند و خدای مهربان در این روزهای پرفیض و پربرکات دعا میکنیم که خداوند این جمهوری ما را هم سرسبز و خورم بگرداند و آرامی و یکدیگر فهمی را بر قرار و بر دوام نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. ما خواستیم این جمعه درباره فضیلت علم، علم آموختن، چه علم های دنیوی باشد چه علم اسلامی باشد با شما صحبت کنیم، لیکن از بس که یعنی روزهای عید بود و روزهای تعمیر این بنا بود، ما به اینها آواره شدیم و برای شما این موضوع را مکمل ساخته نتوانستیم. از این خاطر میخواهم این جمعه چند سوال هایی که تا حال جواب نگرفتن و شما جواب بگردانم. السلام علیکم داملای عزیز و شیرین سخن. هر وقتی که در خانه کسیته های امر معروف شما را گوش می کردیم، پدری خدا رحمتی ام شما را بسیار دوست می داشت از برای لفظ شیرینتان و دائما به ما می گفت که یک بار او را به من از نزدیک شناس کنید تا که من با او هم صحبت شوم و رحمت باشی خود را به او اظهار نمایم. از بس که او بیمار بود، او را نصیب دیدار شما نکرده از دنیا گذشت. از شما خواهش و التماس می نمایم که در حق او دعا کنید. خدای مهربان این پدری که آرزوی دیدار ما کرده است و خواست است از صحبت ما چیزی برخوردار شود و ساعت عجل که بالای او آمده رسید، خدای مهربان روحش شاد و قبرش و پروردگار و پرنور بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی مرزا، من یکی از مخلصانی اشدی شما می باشم. پیش از سوال کردن از شما و از دیگر داملایان عذر می خواهم. یک سوال دارم. در محله ما، یعنی این کس بسیار نویسنده است، مقصد سوالش این است که در محله ما دو ملا یا یک ملای هست و مردم را به خیر و سخاوت دعوت میکنند و از فضیلت های خیر و سخاوت مردم اعلان میکنند، لیکن خودشان خیر و سخاوت نمیکنند. یعنی از شما عذرخواهی بسیار میکنم گفته او و این را آرامانه به ما جواب گردانید. یعنی فرقی ندارد در نزد خیر و سخاوت چی ملا باشد چی غیر ملا باشد، همش یک نفری هستند در نزد پروردگار، مگر که خداوند اهل علم را، کسانی که علم دارند، کسانی که عالم هستند، اونها را پروردگار خود خبر می دهد که اینها را ما درجات خاصه دادگی هستیم. یعنی اینها البته به البته چگونه ای که خداوند می گوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آن کسانی که عالم هستند و آن کسانی که عالم نیستند آیا در قدر و در قیمت برابر هستند؟ خدا می گوید نه، بلکه عالم ها درجه خاصه ای دارند. چگونه ای که در رفت گب ما و شما می گوییم پرهنر از بیهنر بالا نشین العیب نیست، یعنی عالم همان شخصی پرهنر است، لیکن اگر کدام عالم و کدام دامولای اگر شرایط داشته باشد، اونم باید که برابر مردم چیکار کند؟ در خیر و سخاوت کوشش کند. این معنای را ندارد که اگر پیشوایی که علم داشته باشد و همه شرایط های زندگیش محیا باشد لیکن وای خیر و سخاوت نکند، این معنای را ندارد. باید که بیشتر باز عالم یا پیشوا باید که وای با خیرش زیادتر باشد، چگونه ای که به مردم خودش تبلیغ میکند. لیکن مادامی که اگر شرایطش نباشد وای ما و شما مجبور کردن میتانیم. و دیگر فضیلتی که پیشواها دارن این است که وقتی بر یک انسان یک بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم دهد، از هزار خیر احسانی که دیگر شخصان انجام میدهند فضلش بالاتر است. وقتی یک عالم اگر یک ساعت یا از او کمتر در بین مردم تبلیغ میکند و مردم به سوی خدا دعوت میکند، اگر تو ماه در راه خدا خیر احسان کنی به ثواب او برابر شدن میتانی. اینش هم باید ما و شما فراموش نکنیم. و دوم سوالی که کردن، در وقت امر معروف رفته ایستاده باشد نماز تحیه مسجد خواندن درست است یا نه؟ این نزد مذهب ابو حنیفه اگر در حالتی که پیشوا داملا امر معروف دارد تحیه مسجد خواندنش مکروه است، ممکن نیست. این امر معروف باید که اون چیکار کند؟ باید گوش اندازد. تحیه مسجد را نزد مذهب ابو حنیفه مستحب خواندند، گفتند مستحب است تحیه مسجد خواندن. یعنی شخصی خواننده به سبب نخواندنش گناهکار نکشتار دوچار کرد، قیامت او چی می شود به ما فهمانید. بابای حاجی من از شما پرسیدنیم که در بین شام و عصر خوردن درست است یا نه؟ این را نوشته است مادر علم دیده. یعنی بین عصر و شام خوردن هیچ زلالی ندارد. من ندیدم در یگان حدیث پیغمبر خدا یا یگان مسئله ای که بین عصر و شام خوردن ناجایز باشد. اگر شخصی را که نماز عصرش خواندگی باشد برای وی خوردن بین عصر و شام هیچ زلال زیانی ندارد. اون بعضی مسئله هایی که مردم میگویند گویا که فرزند او از آب کفسر محروم می شود و دیگر مسئله هایی که میگویند اینا هیچ اساسی ندارند، اینا معنی هم ندارند. یعنی بین عصر و شام با طریق اولا جایز است که شما طعام خورین. و شخصی که مجبوری خودش را به قتل می رساند، حلاک می کند، حالی او چیگونه است در اسلام؟ خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما گوشزد می کند، خبر می دهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. خداوند امر میکند ای بندگان من، ای مردم، شما خودتان را به دست خودتان به قتل نرسانید، پروردگار شما برای شما رحیم و مهربان است. این امر الهی است که شما با دست خودتان خودتان را به قتل نرسانید. خدای شما با شما مهربان است. تو علکی یک جنایت صادر میکنی، امر پروردگار تا پایمال میکنی، خدا به تو میگوید خودت را به دست خودت قتل نکن، تو سخن پروردگار را قبول نمیسازی، بلکه خودت را به هلاکت میرسانی. از حساب چی؟ از حساب زندگی، از حساب مشکلات هایی که بالای شما می آید، از حساب دردی که شما را غم می دهد. باید انسان با صبر باشد، باید انسان با تحمل باشد، باید در هر یک مصیبتی که به سر او می آید، چه از جهتی خانداری است، چه از جهتی بیماری است، چه از جهتی زندگی او پیدا می شود، باید وای از این مصیبت ها فرار نکند، باید نگریزد، باید بلکه در اینها صبر کند. و خداوند همراه صابران است، او را خداوند اجر می دهد. اگر هر نفری را که این گونه زندگی های مشکل بالاش آید و وای خودش را به هلاکت رساند، پس این چی معنی پیدا می کند؟ امروز اکثریت مردم در مشقت از حسابی یا از دنداریش است، یا از حساب فرزندهای ناخوبش است، گرفتار هستند. و اینها اگر دستی با قتل زنند، اینها همه در نزد پروردگار گناهکار می شوند. یک حدیثی را من برای شما الحال می خوانم، برای شخصانی که خودشان را با دستی خودشان قتل می کنند. چند جوانها را اگر یاد داشته باشین، از حساب عشق، از حساب دختربازی خودشان را به هلاکت رساندند. چندین دختری دیگرم از حساب آن که این جوان او را در نکاح خود ندر آورد، وی هم خودش را به هلاکت رساندگی است. در همین شهر ما و شما کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقاء الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنه. پیغمبر خدا گفت که در امت های پیشین، امت هایی که پیش از من گذشتند، یک نفری بود که یک جراحت در بدنش داشت، یک جراحتی بود، یک زخمی بود که وای غم میداد، دقت میداد، درد میکرد. این مرد به یک حالتی آمد که دیگر طاقت کرده نتانیست و کار در گرفت و همین شاهرگهایی که وجود دارد که در بین دست ما و شما رگهای کلانی که هست، همینها را میگه به کار برید تا که خونی او تیزتر براید و این مرد جانش از همین دنیا خلاص شود، از این درد خلاص شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد این عمل انجام داد، خداوند چی گفت؟ بادرنی عبدی فحرمت علیه الجنه. بنده من در حیات خودش رحم نکرد، بلکه خواست که پیش از مهلت از دنیا گذرد. از این خاطر من بر این گونه بنده ها جنت حرام گردانیدم. کسی که اگر خواهد که پیش از مهلت، پیش از ساعت اجلش، یعنی با مرگ الهی نه بلکه با دست خودش، خودش را به قتل می رساند، خداوند بر او وعده دارد، فحرمت علیه الجنه، من حرام گردانیدم آن جنت جاودانی را، آن جنت پرناز و نعمت را برای این گونه بنده های ناشکر حرام گردانیدگی هستم. حیات این نعمت است. این نفس هایی که شما میکشید، این تنی صحتی که شما دارید، اینا یک نعمت کلانی هستند. شما برای اندک معامله های دنیایی وقتی دستی با کشتار میزنید، دستی با قتل میزنید، خودتان هلاک میکنید، شما یعنی نفرتی از نعمت پروردگار کردید. از این خاطر در هر معامله، در هر مصیبت شما صبر کننده باشید. انشاءالله هر یک میگوید پایان شب سیاه سفید است. هر یک مشکلات با آسانی دارد. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. خداوند در قرآن میگوید هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. امروز اون معامله ای که بین زن داری، جنجالی که در عائلت داری، گفتی شاعر زندگی آینه بیش و کمیز، هر شب در آسمان ستاره نیست، در آسمان هر شب ستاره زار نیست. زندگی دوستان خدا را اگر ورق زنی، چی مشکلات بالای اونها بود، چی عذابهای اونها داشتند، چی زبان درازی های از جانب زنها میشنیدند. لیکن عزیزان ما و شما دستی به کشتار نزدند، بلکه اونها صبر کردند. و جوانها، من برای شما چندین بار خبر دادم، عشق ورزی نکنید. عاقبت عشق به نهایت سیاهی کلان دارد. شما به همه جنایت دست میزنید. السلام علیکم. داملای شیرین سخن در نماز خواندن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا را از سه بار زیاد خواندن جایز است یا نه؟ ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا سجده میریم سبحان ربی الاعلا، پاک استی تو ای پروردگار ما، چی بزرگ استی ای پروردگار ما. ما وقتی این کلمات ها را که یاد میکنیم، اینها را کمترین تسبیح سه بار است. این اگر مبادای شخص ایمان باشد، برای قوم همین سه بارش کفایت کننده است. چگونه پیغمبری خدا میگوید هر وقتایی که شما تنها گذار باشین، فلیتوویل ما شاءه، چند قدر دراز میگوی گفتن بگیر. پنج بار میگوی، هفت بار میگوی، نه بار میگوی، یازده میگوی، سیزده میگوی، یعنی عدد طاق، تا چند باری را که سبحان ربی الاعلا میگوی، سبحان ربی العظیم میگوی، سر در سجده بیمان، در سجدگاه چی دعایی که میکنی کردن بگیر، چی درخواستی که داری در حالت همون پیشانی را در بالای جای نماز باندن. پیغمبری خدا گفتن یک موضع اجابت دعاست. وقتی آدم پیشانیش در سجدگاه میماند، سبحان ربی الاعلا را انجام میدهد و باز دیگر مناجات ها و دیگر طلبات هاش را پیشنهاد میکند، خداوند وی قبول میکند. اگر شما تنها گذار باشین، در حالت ایمان باشین، از سه بار زیاد نکنین. داملای محترم، مادر من بیمار است، با تیمم یا کچپهلو کتاب قرآن خواندن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر کدام مادر یا پدری که بیمار باشد نشسته نتواند، اگر در حالت کچپهلویی اگر قرآن خواند با طریق اولاد درست است، زیرا که خداوند در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد ما تکلیف نداریم، از بنده آن مقدار طلب داریم که قوت او را داشته باشد. بین ماه مبارک رمضان در یک سال یک بار می آید. لیکن خداوند می گوید وقتی شما مریض باشید بندگانی من، روزه را بخورید تا وقتی که شما شفا یابید. بندگانی من، اگر شما راستا نماز خوانده نمی توانید، نشسته نماز خوانید، نشسته نمی توانید، کچ پهلو نماز خوانید، اینقدر سبکی های برای ما و شما وجود دارد. بنده ای من مسافر می شوی، اگرچه با بهترین تکنیک های زمان می روی، هیچ مشکلات بالای تو نمی آید، حتی در بدنت عرق پیدا نمی شود. تو مسافر می شوی، روزه را بخور، جایز برای تو، تو مسافر هستی. این گونه سبکی ها در دین اسلام ما و شما موجود است. از این خاطر هر مادر و پدری که چگونه ای که خدا را عبادت کرده می تواند عبادت کند، جایز است. السلام علیکم داملای شیرین زبان، من از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب دهید. در مسجد شخصی که زن ندارد پیش در آمدنش ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر شخصی که زن نداشته باشد لیکن عالم باشد و شخصی که زن دارد و مثل او علم ندارد، وای در نزد این شخصی بی زن جایز نیست که پیش در آید. عالم همه وقت پیش می در آید، زن دارد ندارد باید که وای پیش در آید. زن داشتن در شرط امامتی داخل نمی شود. برای امام یعنی شرط های اساسی همین است که وای عالم فقه باشد، وای عالم فقه باشد، مسئله ها را فهمد. در داخل نماز باید که واجب از فرض جدا کرده تواند، سنت از واجب جدا کرده تواند، کدام عمل او سنت است، کدام عملش واجب است. با ترک این نماز فاسد می شود، مکروه می شود. این عمل مباح است، چی هست، اینها را فهمیدن لازم. این برای امام شرط است. برای من یک برادر حال اینجا سوال کرده است، اگر قاری قرآن در مسجد باشد و یک عالم در پیش باشد، آیا قاری قرآن پیش می درآید یا عالم؟ عالم هزارها مرتبه از قاری قرآن بالاست درجه. اگر صد قاری قرآن در داخل مسجد باشد، یک عالم در پهلوشان باشد، عالم حق دارد پیش درآید. قاری قرآن اینها یک رکن نماز می دانند، فقط قرائت می کنند، لیکن عالم از همه رکنهای داخل نماز با خبر است. برای همین برای امام شرط همین است که باید که فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروه و مباح و این عملها را داند. یعنی زن داشتن و نداشتن او در شرط امامتی داخل نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان اشدی شما. راستی گفت من برای اولی که به مسجد شما قدم گذاشتم، حواس من به نماز جمع خانی دوچند و دهچند شد. از خدای متعال آرزو دارم که علم و دانش مهارت شما را با همه داملاهای مسجدهای جمع خانی دیگر نصیب گرداند و ما از امر معروف های آنها بهرور شویم. راستی گفت من در اداره دولتی کار میکنم، وقتی که به نماز جمعه رحکی میشوم کار دیگری را بهانه کرده دروغ میگویم و به نماز جمعه میایم. نمیدانم که این دروغ من گناهگار میشوم یا نه. سوال من به شما چنین است، من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که هفت گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب میشوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانه‌داری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد، حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ التماس جواب درستیه. یعنی ما هفت گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند. که چگونه ایک این برادر سه گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود، امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم، خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد. رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمل ذنب له، توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سن سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است. این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمل ذنب له، کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه او را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش و تا دی روز وای عرق خور دیده بودی، تا دی روز وای زناکار دیده بودی، تا دی روز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که یک ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نکردی. با این گونه صحبت ها ما باید دلی وای به دست گیریم، نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نماز خوان شدی، خودو چی بودی؟ تاریخ خودت اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگه ولا تجسسو، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خانین، به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرست کرده بودند. لیکن خدا که هدایتش کرد، امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا حضرت عمر میگویند. دهیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند. میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دستی خودم قتل کردند. یکی خداوند بخشیدش. وقتی وای لا اله الا الله محمد و رسول الله گفت، خداوند از کل گناه های او در گذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخنی خدا و پیغمبر را اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی، نامید نشو، بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو، عبادت تا دوچند کن، آب چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است، برای آنی که در کار حکومت برای او یکان سختی نرسد، این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم، اون حضرت گفتن جایز است. جایز است که برای اگر نماز و اگر یگان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چنده که مثال دروغ در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب و خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است. یعنی جات از اینجا اینجا ایواز میکنی، از اینجا اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن، اینم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادن. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین دو آدمی که قهری باشند. ما رفته پیش او کس میگوییم که وای بسیار پشیمان شده است، حالان که وای پشیمان هم نشده است. حالی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارن، فخر میکنن. اگر ما رفته از جانب اونها گوییم که وای پشیمان شده است، وای خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کاری نامعقول بود، اگر این گونه از سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وای نرم کنیم و اینها باز با یک دیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است، بین زن و شوهر اگر یعنی جدایی اگر پیدا شده باشد، اونها را باز برای یک جا کردن و زندگی اونها را مستحکم کردن، اگر ما دروغ هم که گوییم پیش زن رویم گوییم که مرد پشیمان شده است و این میگوید که کاش که یک بار دیگر باز زندگی کنم، و پیش شوهر رفته مثال از حساب زن گپ زنیم که زن تو هر روز گریان است و باز زندگی دوباره میخواهد، این گونه سخنهای دروغ هم اگر استفاده بریم برای یک جای شدن زندگی اینها هم جایز هستند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. داملا عزیز، همه آبادی مسجد از برکات شماست و ما نیز از 90 کیلومتر پیش شما می آییم و روز و شب در حق شما دعا می کنیم. یک سوال داریم، آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارن و گور کنن، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارن و گور کنن، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام مخلص شما. سوال دوم، به دعوت به خانه ای که صدقه کرده است رفتن چیل است؟ اگر ما و شما در گورستان، این سوال این برادر این است که در گورستان اگر در پهلوی تو نفر را بیارن، آیا از حساب او همون همسایش عذاب یا راحت میبیند یا نه؟ در حدیث های پیغمبر میگذارد، در قصه ها هم میآید که از پیغمبر خدا این سوال کردند، ای پیغمبر خدا، اگر در قبرستان در پهلوی من یک شخص نیکی را، خوش اخلاقی را اگر آورده و گور کردند، آیا از او به من یکان فایده هست؟ رسول اکرم گفتند، آیا اگر وی زنده می شد و اگر همراه او تو یک جا بودی یا در همسایگی او زندگی می کردی، آیا از او به تو چیز فایده می رسید؟ گفتند بله فایده می رسید. گفتند مادامی که اگر در حیاتت در پهلوی آدمی نیک باشی، در همسایگی آدمی نیک باشی، از او به تو فایده که رسد، در مردنم انا همین احوال است. این اگر در پهلوی ما و شما نفر را خوابن که وی عالم است، وی شهید است، وی روزدار است، وی با نماز است، وی عبادت کننده است، خوش به حال ما و شما. لیکن اگر در پهلوی ما و شما نفر را خوابانم که خیلی بد اخلاق، بد گفتار، بد کردار و دیگر عملهای ناشایسته را در دنیا انجام داده باشد، ضرر او به همسایش می رسد. یکی از صالحان حکایت می کند، پیر یوکس می گوید من این شاگردی خدا در خواب دیدم که خیلی احوالش بد، خیلی چهرهش زرد و گریان بود. وقتی که روز شد بسیار غمگین شدم که این شاگرد من احوالش خیلی بد است. وقتی از بین میگوید 3 روز گذشت، باز همین شاگرد خود در خواب دیدم که این دفعه در یک باغزار چمنزار سیر و سیاحت میکرد. بسیار وقتش خوش بود. پرسان کردم ای دوستی خدا، 3 روز پیش من تو را در دیگر احوال دیدم، امروز احوالت خیلی نیک دیدم، چی سبب دارد؟ گفت در اصل وقتی که مرا در قبر خوابانیدن، بعضی عملهای نادرستی که من انجام دادم خدای خود غضبناک یافتم، لیکن 3 روز بعد در پهلوی من یک عالم را آورده خوابانیدن که خداوند از شفاعت این عالم 40 همسایه اطراف قبرستان شفاعت کرد، 40 نفر دیگر از عذاب الهی خلاص یافتند به حاضر شدن یک عالمی که در قبرستان خوابانیده شد. از این خاطر از همسایه قبر هم تأثیر برای ما و شما میرسد. ابوبکر براقی را حکایت میکنند که گفته بود است به گوریستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. ابوبکر براقی هزارها شاگرد داشتند، خدمتهای شایسته در اسلام کردند. گفتند از آن روزی که در همین گوریستان پای قدم کردم هیچگاه از گریه خالی نبودند. اینا استادش نقل میکند. وقتی پرسانش کردند چرا اینقدر گریه میکنی، تو اینقدر خدمت نشان داده هستی، اینقدر آدم پاکیزه بودی، وای گفته است با گوریستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گوریستان، ندارد ده یکی اون نور ایمان. از این گریه دارم، از این احوال من بد است که ده ها نفری که میارم به گوریستان، هر کدامشه که در قبر میگذارن خبر او اعلان میشود که این آدم ایمان نآورده است. این عذاب من، این دهشت ها و این غم منم از حساب همین است که این بندگان خدا به ایمان به خانه آخرت خود سفر کرده ایستادند. و دیگر مسئله گور در اینجا صحبت شد. برادرای عزیز، در بالای قبرستان ها اسراف نکنید. بالای گورستان ها در این سیمنت هایی که برده میریزین، مقبره هایی که شما میکنین، اینها از روی دستورات اسلامی جایز نیست. اینا در اسرافات می دراید. اینا اسراف هستند. اسلام زید اسراف است. اسراف نمی خواهد. اسراف کارها را دوست نمی دارد. باید که قبرستان های ما و شما، قبرهای ما و شما عادی باشند. برای نشانه میلش یکان سنگ را اگر برده گذاشتیم، در اون هم اینقدر آیه های کریمه می نویسند، بسم الله الرحمن الرحیم می نویسند، تاریخ سال می نویسند، شعرها می نویسند. اینها را ننویسی، اینها جایز نیستند. بالای قبرهاتون گچکاری نکنین، حدیث های پیغمبر است. بلکه می توانین در قبرستان هاتون درخش نانین، قبرستان ها را به گلزارها مبدل کنین. قبرستان ها یک منظره های زیبای شوند. اون گل های تر و تازه تسبیح مرده را میگویند. لیکن این مناره هایی که شما میکنین، اینقدر اسراف هایی که بالای گورستان ها میکنید، اینها را اسلام برای شما رخصت نمیدهد. شما گناهگار میشوین در این مبلغ هایی که در اون مقبره های بالای گورهاتون صرف میکنید. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحدگر اژدهار است؟ چی فایده دارد بالای قبرها را اینقدر نقش و نگار کردن وقتی که داخل قبر از اژدهار خالی نباشد؟ وقتی داخل قبر عذاب داشته باشد، این نقش و نگار به کی فایده دارد؟ برادرای عزیز و پدرای مهربان، همه شما آینده زیر قبر می روین، کاری کنین که داخل آباد کنین، بیرون آباد کردن هیچ معنی ندارد. مایلش از گورهای پدر و مادرهامون خبر می گیریم، اطرافهاش را تازه می کنیم، سبزگاری می کنیم، درخت می شینانیم، لیکن عمارت نمی کنیم. عمارت جایز نیست. در مسئله ها من چندین بار خبر دادم که حتی اگر گورکنها در داخل قبر ساعت چه فراموش کند، لباس چه فراموش کند،
یا بیلی میکندگیش را فراموش کند، اگرچه در اسلام قبر دوباره کندن جایز نیست، لیکن برای آن که این ساعت فراموش شده است یا لباس فراموش شده است یا بیل فراموش شده است که به این آدم های زنده محتاجند، برای این اسلام رخصت میدهد که قبر دوباره کنین. ببینید در لحد غشت پخته ماندن مکروه است میگوید. برای چی؟ برای که به غشت پخته آدم های زنده محتاج هستند. یا اگر در لحد تخته مانی مکروه است میگوید. برای به تخته آدم های زنده محتاج هستند. برای مرده چی در کار اینها را؟ نکنید برادرای عزیز. اینا احترام پدر و مادرم نشانه میدهد. شما در دنیا دعای پدر و مادر را گیرین، این بهتر است از او که بالای قبر او را اگر تو تیلایی کنی. بسیاری فرزند ها هست که پدر و مادر را در حیات ناخوشنود میکنن، خفه از دنیا روانشان میکنن و بعدن چیکار میکنن؟ بعدن دیگر میبینی که هفته ها نان دادن، بعد بالای قبرهاشان دیگر میبینی که هر گونه نقش نگار دادن، وای به تو فایده نمیکنن. پدر و مادر در حیات دعاشا بگیر، در حیات با او معامله نکن. این است بردی شما. و دوم سؤالی که این برادر ما کردن، به دعوت خانه ای که صدقه کرده باشد رفتن درست است یا نه؟ امروز انشاءالله من باوری کامل دارم که این مسئله خیلی حلی خودش یافتگی است، اگرچنده که در دوره های کمی چند سال پیش بعضی از شعارهای نادرست و بعضی از تبلیغهای نادرست وجود داشت که هر جایی که اگر صدقه را شنیدین یا نان را شنیدین حتمی روین. این دروغ است. صاحب چهار کتاب خدا رحمت کند میگوید اول آن باشد که مانندی مگس مردی ناخوانده شود مهمانی کس. هر کی او مهمانی کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. آدمی ناخوانده گفته از حکم مگس دارد، حکم پشه را دارد. پشه را بینین از این خانه به او خانه، از او خانه به او خانه حرکت میکند، عاقبت در یک خانه میزنن نابودش میکنن. آدمی که دعوت نداشته باشد، آدمی که او را به سوی اون خانه نخوانده باشند، ترک کنین. این دروغ است که نانشون ایدین باید که رفتن واجب باشد. اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی و این کان مفطرا فلیطعم. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر کدام از شما را با کدام خانه دعوت کردن فلیجب، اجابت کن، رو به اون خانه. اگر تو روزدار باشی در اون خانه دعا کن، اگر روزخور باشی از طعامش استفاده ببر، حتی روزدارم که باشی دعوت قبول کن. در اون خانه چکار میکنی؟ دعا میکنی، لیکن اگر روزخور باشی از طعامش استفاده میبری. و اینجا یک مسئله دیگرم پیدا شد، اگر در کدام خانه ای که رفتید مبادای پیش شما طعام آوردن، این یک فعل پیغمبر بود که اگر رسول اکرم طعام معقولش می شود طعام می خورد، اگر مبادای که این طعام شور می شود یا مزه نمی داشت وای عیب نمی گرفت، وای کمبودی این طعام نمی گرفت، بلکه می گفت که من اشتها ندارم. این هم یک صورت مسئله هست که امروز در چندین خانه هایی که ما و شما مهمان می شویم همان طعام می چشند. اگر کمی لذت نداشته باشد در بین مردم اعلان میکنند یا شور است یا لذت ندارد یا دیگر. این هم از آداب مهمانداری نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، خدا عمر و برکت به علم شما را زیاده گرداند که با سخنهای شیرین خود در دل ما جای گشتید. من بار اول است که در مسجد شما اشتراک دارم و می خواستم با این سوال خود پاسخ گیرم. میگویند شخصی به نماز را نانش را خوردن، با او خیر احسان کردن، با او دوستی کردن، او را سلام دادن و حرمت کردن درست نیست. ولی ما را چنین شخصان و مرا چنین شخصان به خانه خود دعوت میکنند، سلام میدهند، با ما دوستی کردن میخواهند، خیر و احسان و حرمت میکنند. بگویید که ما جوانان در این معامله چیکار کنیم تا اینکه دشمن مردم و دشمن خدا نگردیم. با عذر و احترام بابای داملا، خدا شما را نگه دارد. در کتاب زکات، زکات دادن بر آدم کافر من میکند و ایلا خیر احسان را به کافر دادن جایز میگوید. ما باید آدم های بی نماز را تربیه کنیم، آدم های بی نماز را باید از معرکه ها پیش نکنیم، اونها را با چشم حقارت ننگریم، اونها را دشنام ندهیم. باید که اونها را ما و شما مثل برادر نمازخوان دوست داریم، احترام کنیم. رسول اکرم میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نیست تا آن زمانی که آن چیزی را که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مؤمنت دوست نداری. یعنی آن برادر را ما و شما باید که تکلیف کنیم. اگر تکلیفی بر خانهش کند، به خانهش می رویم و در خاندانش وقتی که ما و شما نعمتهای خاندانی او را خوردیم، باید که وید شینانده و نصیحت کنیم. هارون الرشید، یک قصه یادم آمد، این از دوره های عباسیان است. ابو یوسف در دوره های هارون الرشید زنده بودند، شاگرد امام ابو حنیفه. میگوید بار به خانه هارون الرشید مهمان شدم. هارون الرشید همه شما میدانین که یک مملکت کلانی را صاحب بود. وقتی به خانهش رفتم یک سوالش کردم، نگاه کردم که تا حال هارون الرشید عصر را نخوانده است، وقتی عصر رفته ایستاده است. گفتم ای هارون الرشید، اگر تو در بیابان تشنه مانی و حالتت خیلی ناخوب باشد، من برای تو اگر آب دهم به من چی میدهی؟ گفت من بر تو نصف ملکم را میدهم. ابو یوسف میگوید باز سوالش کردم، اگر مبادای این آب تو خوردی و نوشیدی و در حلق تو ایستاد، پایان نرفت، و اگر طبیب را دریافت کردیم ماهرانه با طریق آسان این آب پایان برد، این حالت در این طبیب چی میدهی؟ گفت نصف ملک دیگرم را او را میدهم. بگوید گفتم ای هارون الرشید، وقتی که دولتت را، ملکت را برای یک آب دادن من و برای یک طبیبی که آب و پایان روان میکند میدهی، پس آن پروردگاری که برای تو این آب محیا کرد، این آب آفرید و خالق این آب همون پروردگار است، چرا که نماز عصر تا نخونده؟ تو برای ما دو مخلوق، یکی من یکی طبیب، دولتت را برای تنصیحتیت و برای آب دادن میدهی، برای آن پروردگاری که محیا کننده این آب است، پیدا کننده این آب است، برای چی نماز عصر تا تأخیر کردی؟ چرا نماز عصر تا نمیخوانی؟ یعنی ما و شما وقتی در نزد دسترخوان این نفری بی نماز که نشستیم، با او مثال میاریم، ای برادر عزیز، این نعمتهایی که در دسترخوان توست، اینها را کی پیدا کرد؟ آیا همین انصاف است؟ آیا همین رحم است؟ آیا پدر تو بی نماز بود؟ مادر تو بی نماز بود؟ اجداد تو بی نماز بود؟ چرا از اونها عبرت نمیگیری؟ گفته وای ما باید که نصیحت کنیم، نه دشنام، نه از معرکه وای پیش کنیم. این طرز درست تبلیغ نیست. برای همین از همه شما برادرای عزیز، کدام همسایه، کدام برادر، کدام خواهری که از شما بی نماز باشد، از اونها فقط چیکار کنید؟ از اونها فقط با طریق درست، با طریق نرمی دعوت کنید، اونها را به سوی نماز بیارید، انشاءالله در این شما ثواب میگیرید. حضرت علی را پیغمبر خدا چی گفتند؟ والذی نفسی بیدی لا یهدی یعنی حدیثی هست که ای علی، اگر از دست تو یک نفر اگر هدایت بیابد، این در نزد پروردگار خوشتر است از یک اشتر سرخمویی که تو قربانی میکنی. یعنی از این خاطر شما یک آدم اگر اهل هدایت گردانین، تصور کنید که از یک اشتر سرخمویی که شاید وای چندین هزار سامان قدر دارد، شما در راه خدا خیر کردگی هستید. اینجا یک سوالی هست، شاید این وقتی ما تا حد امکان گپ میزنیم. یک برادر از ما التماس کردن که این سوال چند جمعه پیش بود که در باب غیبت کمی صحبت کنم، و امروز هم ما در یک معرکه سحر بودیم، همون خاندارم باور کنید تکلیف کردن از پیش خود که شما در صحبت هاتون در باب غیبت سخن کنید، که هر معرکه که می نشینیم فقط غیبت است، فقط غیبت است. غیبت خودش چی معنا دارد؟ یک انسان در غایبیش سخن گفتن، چنان سخنهایی میگوید که وقتی که اون سخن پیش وای میارن وای ناراحت میشود از این سخنها. اینا میگوین غیبت. خداوند در قرآن میگوید ولا یخطب بعضکم بعضا ای یحب احدکم ای یأکل لحم اخی میتا فکرهتموه. خداوند میگوید ای بندگان من، یک دیگر را غیبت نکنید. آیا دوست می‌دارید این که گوشت یک برادری مرده شده را پیش تو نهایند، پیش تو گذارند و به تو امر کنند که این گوشت را بخور؟ فکرهتموه. آیا برای تو این خوردن دشوار است؟ برای تو نفرت آور است که گوشت یک برادری مؤمنت را بخوری؟ از غیبت باید ما و شما دور باشیم. حضرت سعدی میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. غیبت کردن این حرام است، این درست نیست. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهیر، به عیبی کس کجا پردازی آخیر؟ حضرت میگوید که کنی یک عیبهای خودت حساب کن، یک تاریخی خودت نگاه کن، چند قدر عیب داری، چند قدر نقص داری، عیب یک برادر مؤمن تا کجا تو میکاوی؟ کل المسلم علی المسلم حرام، ماله و دمه و عرضه. پیغمبر خدا میگوید هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی حرام است؟ خون او، مال او، آبروی او. حرام است که یک برادر شما در غایبی آبروی او را پس کنید. چگونه ای که امروزها میشنویم فلانی این گونه گفت، فلانی اون گونه گفت. مالک ابن دینار حکایت میکنند که میگوید بسیار عادت مبارکش این بود که در قبرستان مینشست، فقط در قبرستان مینشست. گفتن ای مالک ابن دینار، تو کجا مینشینی؟ نخواد جای شیشتن نیافته باشی که نشستگاه خود قبرستان در قرار دادی. حضرت مالک ابن دینار چی گفتن؟ گفتن ای مردم، گفتن من در بین قوم نشستگی هستم که اگر در بین اونها ماها که نشینم، کسی اونها مرا آزار نمی دهند. من در یک مکان نشستگی هستم که اونها مرا آزار نمی دهند اگر یک ماه همراه اونها نشینم، و اگر وقتی که از پیش اونها خارج می شوم و خانه می آیم، کسی اونها مرا از پسم غیبت نمی کنند. و حضرت گفتن نشستن با مرده ها بهتر است از آن که با نشستن زنده ها. که امروز اگر در بین مردم نشینی آزارت می دهند، اگر از معرکه بیرون شوی از پس غیبت سر می کنند. حضرت مالک ابن دینار گفتن هزارها بار بهتر است از شما باری زنده های غیبت گرده همون مرده هایی که خاموش هستند. امروز زنک ها علکه قفا ماندن. غیبت این اولا از زنها بود، امروز مردها این غیبت را گرفتند که در هر معرکه که می نشینیم، کدام معرکه نباشد، حتمی غیبت در اونجا وجود دارد، بی غیبت نمی شود. رسول اکرم می گوید من یزمن لی بین لحیه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه. کسی اگر زامین گرداند خودش را بسوی من، این که زبانش را داشته می تواند و بین پایش را از حرام نگه می دارد، از من له الجنه، من هم خودم را زامین می گردانم که وی را وارد جنت بگردانم. کدام شما اگر قوت داشته باشین و خودتان را زامین گردانین در نزد پیغمبری خدا که ای پیغمبری خدا، من این زبان فقط در یاد خدا و در تعریف بندگان خدا و در فقط خوشگفتاری صرف میکنم، رسول اکرم برای تو زامین میشود که تو را وارد جنت کند. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. پیغمبر خدا میگوید کدام شما ایمان داشته باشید، الکه کدام شما را الحال گویند ایمان داری، البته میگوی ایمان دارم، اگر به ایمان گویند شما را، باور کنین چند قدر قهر و غضب شما بلند می شود. لیکن رسول الله به ایماندارها مراجعت دارد. ایماندارها، کسانی که می گوید ما به خدا و پیغمبر ایمان داریم، فلیقل خیرن، فقط هر وقتایی که زبان تا در حرکت می دراری فقط سخنی نیک بگو. امر دارد پیغمبر سخنی نیک بگو، غیبت نکن، اولی یصمت، سخنی خوب نمی دانید، سکوت کن، سکوت برای خود اختیار کن، خاموش باش.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله اینجا در حق برادران هستن که دعا میکنیم. اینجا یک برادر التماس کرده است، التماس یکان 20-30 دقیقه زیادتر گپ زنید از دوشنبه مهمان ها. اینجا الحمدلله که مهمان های زیاد داریم و این 20-30 دقیقه را ما نمیتونیم که البته الحال دراز کنیم، زیرا ما میتوانیم که از قسمی، یعنی از ساعت های 11:30 هم موعظه ها منصرف کنیم، میتوانیم انشاءالله. اینم یک فکر میکنیم، شرط شرایط هاشو میابیم تا که همین یک ساعت نه بلکه یک نیم ساعت کنیم. لیکن اینجا در باز یک گفتی حکیم ها ناگفته نماند، میگوین سخن خوش دی هرچی مرغوب است، شیوه اختصار مطلوب است. همین سخن خوب اگرچه مردم در رغبت میارد، اگرچه مردم مس می شود، اگرچه مردم یعنی یک خواهشات زیادش پیدا می شود، باز می خواهد که سخن درازتر باشد. لیکن این شاعر می گوید که شیوه اختصار مطلوب است. من می گویم که سخن خوش کمترش بهتر است. برای چی؟ مثال می آرد که شهد اگرچه نفع بیگران دارد، چون از آن پرخوری زیان دارد. همین عسل میگوید سر به سر فایده است، سر به سر شفا است، در همه دردها شفا است. لیکن اگر از همین عسل هم که زیاد خوردی، همون زللت میکند. از این خاطر سخنهای خدا و پیغمبر از عسل دم دیده شیرین تر است. لیکن فکر میکنیم همین یک ساعت شاید کفایت کننده باشد. برای ما و شما همون باز میگردیم به سخن همون محمد صاحب ایرانی، یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانا، برای آدم اهل فهم یک نکته بس است، یک جمله بس است اگر عقل و خیرد و فراست داشته باشد. لیکن اگر عقل خیرد و فراست نداشته باشد، برای او اگر ساعتها نه بلکه شبها اگر گپ زنیم،
مثل یک چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. در حق پسر بیمارم دعا کنید استا پی رحمت. و برادر حاجی بازارعلی دیروز 100 سامان زکات آوردن. در حق بابای ابراهیم و در حق استا غیرت دعا کنید 12 سامان. این برادران هستند که در همین بینای نوی که ما کرده استاده ایم دستگیری میکنند و ما باز مقصد در پیش گذاشتیم که این بینای که لکه یک آشیانش آباد شد و بالای و الحال مردم به حضور نماز میخوانند، در داخلش هم نماز خوانده میشود، لیکن انشاءالله تعمیری داخلش بعد همین عید انشاءالله شروع میکنیم و دوم آشیانش هم باید که شروع کنیم و دویم آشیانه هم میشود و از این جانبی طرف راست ما هم باید این گونه عمارت از دو طرف باید که یعنی قامت افراخته کنن. فقط دعای خیر شما، فقط یاردم شما، هر کسی که ذره حصه خودش میگذارد انشاءالله وای ثواب خیلی زایدی را نصیب میگردد. یعنی همه شما اینا شنیدگی دارین که این صدقه جاریه میشود. شما اگر چنده که در قبرستان خواب استین، روح شما در عالم ارواح هم که باشد نامه اعمال شما کشاده است. هر نفری که در این عمارت بنا کرده شما نماز میخواند، ثواب این خداوند در نامه اعمال تو نویساندن میگیرد. برای همین دائم به دعا باشین که خداوند همین عمارت برای ما نصیب بگرداند و برای همین مردم ما نصیب بگرداند. و این خودش الکه برای پیشواز همین 2700 سالگی است و همین خودش برای 12 ماه آبادانی که رئیس جمهورم اعلان کردگی هستند، اینا هم در آبادانی داخل می شوند. خدای مهربان این بندگانی که خیر احسان ها کردند، خیر احسان هاشون به درگاهت مقبول بگردان و هر مرادهای نیکی که در دل دارن خدای مراد و مطلوبهاشون هم حاصل بگردان، گذشتگانشون رحمت و مغفرت بگردان و خودشان را عمر دراز و تنی صحت نصیب بگردان و به بیماری هایشون شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. و تمام آن بندگانی که نیک خواه این مسجد هستند، نیک خواه آبادانی این مسجد هستند، خدای اونها را هم از کل آفت ها در حفظ امانت نگه بدار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله جمعة دیگر در باب فضيلة علم با شما صحبت میکنیم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله